شده، عملا تلقی شده، یارانه ای که در این زنجیره قرار میگیره صرفا یارانه گندم نیست آقای دکتر، این یارانه ای هستش که ما برای تامین آرد و نان برای مردم، و این گره خوردن در از اون جمعیت 86 میلیون نفری که برای تامین نانشون دغدغه دولت هست، این بعد ما نگران این هستیم اون 1.5 میلیون نفر جمعیتی که در حوزه کشاورزی تقریبا 50% تولید کنندگان پخش کشاورزی رو به خودشون اختصاص دادن، اونها دوچار معضل نشن، چون بخشی از درآمد اینها به عنوان جامعه مصرف کننده کشور در از طریق فروش همین گندم تامین میشه.
خیلی متشکرم.
به خاطر همین هستش که موضوع به حال اهمیت داره.
ممنونم خانم دکتر طوسی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه دوست. خدا حافظتون باشه شما. آقای دکتر هاشمی، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، رئیس محترم بنیاد ملی گندم کنان و عضو محترم شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، برای شما آرزوی موفقیت.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما هموطنان عزیز که همراهی کردید با برنامه تراز، به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم حسین روزمهانی تهیه کننده، خانم مقدم هماهنگی و مهندس شفر عالی قد صدا بردار. از حضورتون مرخص میشیم. خداحافظ.
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم، با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنند.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش‌های جدید مواجه می‌کنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه.
تشکر می‌کنم از شما. باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع
و پرده. رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش می‌کنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم، گرامی و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه برنامه سایه روشن است و در این برنامه به موضوع نقش و اهمیت قانون و قانونگرایی به عنوان مهمترین عامل توسعه و عدالت اجتماعی میپردازیم و در این خصوص هم در خدمت میهمان محترم و گرامی هستیم، جناب آقای دکتر صفی‌الله ملکی، استاد دانشگاه و جامعه شناس. خدمت ایشون خیر مقدم میگیم و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتن و در این برنامه شرکت کردن. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم یه سلام علیکم ابتدایی داشته باشید، یه معرفی از خودتون داشته باشید تا ما بحث و برنامه رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند و تقدیر و تشکر از تهیه کننده محترم برنامه و همچنین حضرت عالی مجری با اخلاق و توانمند، انشالله که جلسه مفید و تأثیرگذار و آموزنده و کاربردی داشته باشیم. در خدمت حضرت عالی هستیم.
بسیار سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر، در خصوص نقش و اهمیت قانون و قانونگرایی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم عامل توسعه و عدالت اجتماعی اگر بخوایم صحبت بکنیم، به صورت مقدمه اگر در خصوص اهمیت قانون و قانونگرایی در هر جامعه‌ای بخوایم صحبت بکنیم یه توضیح مقدماتی بفرمایید، من ممنون میشم از شما.
از شما که عدالت یک نیاز ذاتی و فطری هر انسان هست. در جامعه شناسی عدالت به عنوان وجدان جمعی مطرح میشه، تعریف میشه و به نوعی میخوام عرض کنم که عدالت یک مفهوم اخلاقی و اجتماعی هست.
یعنی عدالت رو در چارچوب قانون الان شما داری توضیح میفرمایید دیگه.
بله. بعد عرض شود که خود اجرای قانون محور تحقق و توسعه عدالت محسوب میشه. علتش اینه که اگر عدالت خوب اجرا بشه، قانونگذاری خوب بر مبنای تحقق عدالت باشه، عملا جامعه یک آسایش و امنیت خواهد داشت، رفاه اقتصادی و معیشتی قطعا تامین خواهد شد. علاوه بر اینها مستثنی این که اگر قانون خوب اجرا بشه، عدالت برقرار بشه، زمینه ساز یک پیشرفت و توسعه اقتصادی را هم فراهم میکنه. مضاف بر این که میتونه یک همزیستی مسالمت آموزی هم در جامعه به وجود بیاره. البته مستثنی این که قانونگذارها در طول تاریخ، چه قبل از اسلام، بعد از اسلام، قبل از میلاد، از زمان افلاطون، ارسطو، همینطوری که پیش اومده، به نوعی به دنبال عدالت محور و البته نه به عنوان تساوی حقوق برای همه، چون مستثنی عدالت اگر بخوایم تعریف کنیم به منزله دادن حق به ذی حقه.
این تعریف خود عدالت.
بله، خود عدالت رو به معنی تساوی نمیتونیم معنا داشته باشیم، چون بالاخره افراد موقعیت شغلشون، تحصیلاتشون، وضعیت توانمندی جسمیشون، یدیشون متفاوته دیگه. هر کس رو به تناسب ظرفیت، توان و اون استعدادی که داره در جامعه خدمت میکنه به تناسب اون باید ارزش گذاری بشه تا این عدالت
یا عدالت رو. دکتر نمیتونیم بگیم قرار گرفتن هر چیزی در جای واقعی خودش رو عدالت، یه تعریف دیگری از عدالت بگیم؟
کاملا فرمایشتون درسته و واقعا باید در جایگاه خودش باشه. بخش عمده از بی‌عدالتی ها عدم عدالت یا به نوعی تساوی نگاه کردن به همه یکسان هست. اون جایگاه واقعی افراد را کنار بذاریم و این عملا در دراز مدت باعث ناامیدی، باعث عدم پیشرفت، باعث عدم تحقق خواسته های جامعه و باعث برآورده نشدن نیازهای روانی و طبیعی افراد هم خواهد شد. ولی زمان میخوام عرض کنم که امروز یک معیار و مؤلفه لازم هر جامعه قانونگذاری برای شهروندان در راستای تحقق عدالت هست. حالا در زمانهای گذشته عدالت رو بیشتر در حوزه دادستان مطرح بود، ولی با این تنوع اقوام و تنوع فرهنگی که به وجود اومده، الان دیگه عدالت در همه جنبه ها باید منظور بشه. حالا جنبه های بهداشتی، جنبه های آموزشی، جنبه های دادستان. و به نوعی میخوام عرض کنم که عدالت در مقابل جلوگیری از ظلم و ستم در جامعه محسوب میشه. وضع قوانین میتواند این عدالت را برقرار کنه، میتونه تعادل،
یعنی یه جوری آقای دکتر این قانون و قانونگرایی در مقابل توسعه و عدالت رو میتونیم بگیم که لازم و ملزوم یکدیگر هستن. یعنی یه جوری قرار گرفتن توسعه و عدالت و در جناح مقابلش قانون و قانونگرایی رو لازم و ملزوم هم یکدیگر بدیم.
بله، لازم ملزوم همدیگه. در تایید فرمایشات حضرت عالی میخوام بگم که یک رابطه دو سویه و متقابلی با همدیگه دارن. یعنی قانون به نوعی باید در راستای تحقق عدالت باشد، ولی در اون قانونگذاری که تو ذهنش هست قانون رو میخواد اجرا بکنه، اون عدالت در ذهنش تبرور میخواد پیدا کنه، در قانون باید تبرور پیدا کنه. ولذا همین در تایید فرمایشات شما میخوام عرض کنم که یک رابطه دو سویه یا به نوعی لازم ملزوم یا حالا میتونیم بگیم مکمل همدیگر هستن. امکان جداسازی اینها خیلی سخته و باید باشه. تمام حکومت ها هم نیتشون، هدفشون در راستای تحقق عدالت هست. البته این را باید عرض کنم که عدالت یک مسئله آرمانگرایی هم هست. همه تلاش میکنن تحقق پیدا بکنه. به صورت نسبی هم تحقق پیدا میکنه، اما اینکه 100% تحقق پیدا کنه یه مقدار تفکر آرمانگرایی. بله آرمانگرایی،
یعنی اوتوپیایی هستش. یعنی
بله حسین، بله آرمانگرایی.
حالا آقای دکتر، من سوالم رو اینجوری مطرح میکنم که قانون و قانونگرایی در کجای توسعه و عدالت اجتماعی قرار گرفته؟ یعنی اگه بخوایم ما امتیاز بهش بدیم، رتبه بهش بدیم، کردیت بهش بدیم، این قانون و قانونگرایی در کجای توسعه و عدالت میاد و قرار میگیره، در توسعه و عدالت اجتماعی قرار میگیره؟
عرشبه که به نظر من ما در حوزه قانونگذاری و به خصوص در قانون اساسی خودمون یک قانون مترقی را داریم در حال حاضر و مشکل قانون را حالا آیین‌نامه به اصطلاح دستورالعمل اینها را که میخوام عرض کنم که به نوعی بروز هست و باید باشه، اما قانون اساسی ما و قوانین ما یک قانون مترقی هست، به خاطر اینکه شرح وظایف افراد، شرح وظایف قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، شرح وظایف وزارتخانه ها، شرح وظایف حکومت، شرح وظایف حقوق ملت، آزادی مطبوعات، احزاب، آموزش پرورش، هر آنچه شما فکر کنید در قانون اساسی ما اومده و حتی وظایف شورای نگهبان، مسئولین رده بالا همه تعیین شده. اما مشکلی که ما الان در قانون در حوزه تحقق عدالت و به خصوص توسعه داریم اینه که اجراش با مشکل مواجه شده. ما در اجرای قانون مشکل داریم. برای مثال، مثلا در حوزه آموزش و پرورش مستحضرین طبق قانون اساسی از دوره اول ابتدای تا پایان تحصیلات عالیه باید رایگان باشه.
بله.
ولی مستحضرین که این مسائل های اخذ شهریه و پول گرفتن ها هم در دانشگاه ها و هم در مدارس خب جایگزین این قانون شده. و اینطوری میخوام عرض کنم که ما قانونمون برگرفته از اسلام و قانونمون به نوعی متناسب با روز هست و بخش عمده ای از مشکلات ما در قانون تدوین شده، تعلیف شده، وضع شده، منتها اون اجراش هست که ما مشکل داریم. حالا اگر این اجرا به خوبی صورت بگیره قطعا توسعه اقتصادی و پیشرفت که به نوعی امنیت، آسایش و معیشت اقتصادی را هم فراهم میکنه. بله. اما اگر این اجرا مختل بشه و تحقق پیدا نکنه کل قانون در راستای
زیر سوال میره.
بله، زیر سوال. بله. که میره و اون توسعه هم دیگه صورت نمیگیره. بله. به خاطر این توسعه در قبال اجرای عدالت، شرح وظایف، اجرای بله اجرای قانون هست دیگه. وقتی اجرا نشد عملا قانون خوب ولی تحققش با مشکل مواجه.
یعنی قانون باید صحیح باشه، اجرا صحیح باشه تا عدالت به قول معروف اجرا بشود.
کاملا درسته.
آیه دکتر، در خصوص شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل که باید انجام بشه، یه سری مواردی باید اجرا بشه دیگه. یعنی شفاف سازی انجام بشه، آگاهی بخشی باید نسبت به حقوق عامه و خاصه انجام بشه، تکالیف متقابل باید انجام بشه. در این خصوص خواهش میکنم که توضیحاتی رو بفرمایید که ما بدونیم که به چه صورت شفاف سازی و آگاهی بخشی باید نسبت به حقوق انجام بشود.
عرض شده که برای نهادینه کردن یا فرهنگ سازی یک مسئله ما دو مؤلفه، دو شاخص یا دو معیار رو لازم داریم. معیار اول در تایید فرمایشات حضرت عالی آموزش هست. اون بحث آموزش حالا به صورت تخصصی، به صورت عمومی حتما باید صورت بگیره، اما صرف آموزش نمیتونه به اصطلاح تمام مشکلات ما رو حل بکنه. باید همزمان با آموزش اجرای قانون هم برای فرهنگسازی یا نهادینه‌سازی صورت بگیره. فرض بفرمایید ما برای کمربند ایمنی بستن در ماشین می‌خوایم فرهنگسازی کنیم. ابتدا همون فرمایش شما باید آموزش داده بشه. آقا این کمربند رو حتما استفاده کنید. اگر تصادف کنید قطع نخاع میشید، ضربه مغزی میشید، لازمه باید داشته باشین. ولی این نمیتونه کفایت بکنه، این نمیتونه ما را به اون اهداف خودمون برسه. مستلزم این که جریمه هم همراهش باشه. بگیم آقا کمربند نبستی، این مبلغ هم باید جریمه باشه. ولی زمین میخوام عرض کنم که برای نهادینه سازی یک قانون، یک پدیده، یک مسئله، حتما حتما باید آموزش همراه با قانون باشه. ولی اینکه تصور به این باشه که حالا چون تحصیلات طرف خیلی بالاست، حالا دسارت برای حضرت عالی به مضمونش دکتر هست، تحصیل دیگه اشتباه نمی کنه، قانون رو رعایت می کنه، این یک تصور زیاد مناسبی به نظرم نباشه. چه آقای ملکی باشه، چه هر استادی، چه هر دکتری باشه، باید قانون روش اعمال بشود. و ما نگاهمون این هستش، درسته تحصیلاتش بالا هست، فرهنگش بالاست، اما این مستلزم نیست که 100% قانون رو رعایت میکنه. مستلزم اینه که آموزش داده شد، اون اهرم‌های بازدارنده هم براش وجود داشته باشه که این دیگه راه کج را نره. ولی زن ما میخوام این را سوال حضرت طاهر اینطوری عرض کنم که آموزش، قانون، نکته سوم که باید برای شفاف سازی انجام بشه اون نظارت هست. بخش نظارتی که
آموزش، قانون، عامل بازدارنده و نظارت و شفاف سازی باید صورت بگیره بحبه. که بشود که به یک نتیجه مطلوب رسید، یعنی هم آموزش، هم قانون، هم عامل بازدارنده، هم نظارت به عنوان برگه برنده باید باشه که بتونیم به سرمنزل مطلوبی برسیم.
کاملا درسته. حالا بخش نظارت رو در حوزه شفاف سازی باید روش بیشتر تاکید بشه. ارگان‌های نظارتی، ارگان‌هایی که نقش بازرسی دارن، خب اینا مستثنی این وظیفه مشیری را که ندارن، وظیفه جلوگیری از انحرافات را دارن. ولی اون نقش نظارتی هم خوب اجرا نشه، عملاً تحقق عدالت در قانون که تدوین شده، تألیف شده صورت نمیگیره. من برای مثال ساده بزنم، ببین نقش مجلس فقط قانونگذاری نیست، علاوه بر قانونگذاری نقش عمدهش نظارت بر قوه قضاییه، نظارت بر قوه مجریه است، و این نقش نظارتی هم باید حفظ بشه. اگر این نقش نظارتی حفظ نشود، عملیاتی نشه، کاربردی نشه، معلوم نیست این قانون چه اتفاقاتی میخواد بیفته. ولذا برای شفاف سازی بخش نظارتی، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که حالا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و خود مجلس باید ورود پیدا کنن، قانونی که تصویب کردن ببینن چند درصد اجرا شده، چند درصد اجرا میشه، در کجا مشکلاتی داشته و اونا رو برطرف کنن و مانع از انحراف این از مسیر عدالت بشن.
بله، و اونجا میرسیم به این که در خصوص قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری باید ما به راهکارهایی برسیم دیگه. یعنی وقتی که قانونگرایی وجود داشته باشه و اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری که به صحبتهای قبلیتون هم اشاره کردید دیگه،
بله.
یعنی فقط بحث قانون کافی نیست، فقط بحث نظارت کافی نیست، فقط بحث
آموزش کافی نیست،
بحث مسئولیت پذیری هم هستش. در خصوص این مسئولیت پذیری خواهش میکنم توضیح بفرمایید که خیلی بحث مهمی هستش که مسئولیت پذیری هم در نزد فرد باید وجود داشته باشه. در این خصوص خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
عرض شود که ما نگاهمون به جامعه یک نگاه شهروندی هست، مستثنی این که اعمال و رفتار فرد تأثیر در جامعه داره. یه ما نمیتونیم مثلا فرد را از جامعه جدا کنیم و جامعه را در از فرد جدا کنیم، تفکیک اینها امکان پذیر نیست. حالا به همین خاطر خب مستثنی این قوانین ما و فرهنگ ما برگرفته از افکار عمومی، افکار جامعه و به خصوص برگرفته از شاید آموزه های اسلامی مون هم هست، تلفیقی از هر دوتا هست. ولذا هم دین اسلام هم افکار عمومی، حالا افکار عمومی دیگه برمیگرده بیشتر روی آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی که به صورت خرد سطح پایین هستن وجود داره. ولذا من معتقد هستم هممون مسئول هستیم به عنوان یک شهروند. فقط مسئولیت دولت که به عنوان حاکم و نظارت مطلقه وجود داشته باشه امکان پذیر نیست که برای هر فردی یک پلیسی باشه. بهتره اون فرهنگسازی از خودمون شروع بشه، احساس مسئولیت بکنیم. به کی؟ به خودمون اول، به جامعهمون، به دیگران. این احساس مسئولیت هرچی بیشتر باشه نتیجهش در جامعه تبلور پیدا میکنه و این عدالت هم در جامعه باید برقرار بشه. درسته شخص ملکی یک فرد خاصه، یک فرد ارشد معلم هست، اما این تاثیرگذار در جامعه داره. اما آیا جامعه در من تاثیر، بله جامعه هم قطعا در من تاثیرگذاره. ولذا برای احساس مسئولیت بخش نظارتی، حالا استاد عزیزم یک نظریه هست، آقای میشل فوگو معتقد به نظریه ذره‌بینی و سراسربینی هست. یک نظریه اینه که هر جا باشیم باید تحت کنترل و نظارت دوربین باشیم، در خیابان، در جاده، در مغازه، تا اتفاقی نیفته، تا انضباط و نظم در جامعه از طریق قانون اعمال بشه. هر چقدر این نظارت ذره‌بینی سراسربین کمتر بشه، امکان تخلف بیشتر خواهد بود. ولی این حیات خلوت نباید برای کسی وجود داشته باشه. حالا اینطوری میخوام عرض کنم، ما کسی رو فراقانون نمیتونیم داشته باشیم. البته خب بعضی مواقع آمبولانس، پلیس، موارد استثنایی برای جان افراد، خب آمبولانس نمیتونه در چراغ قرمز وایسته جان یک نفر به خطر بیفته، استثناءات خاص رو کاری نداره. اما ما فراقانونی که طرف بخواد انجام بده وجود نداره. ولذا احساس مسئولیت هم برای فرد لازمه و هم برای جامعه لازمه، هم برای حاکمیت اون بخش نظارتی خودش رو انجام بده و هم فرد. در این راستا خب مستثنی این که جنبه های ارشادی هست، جنبه های فرهنگ سازی هست و این بحث امر معروف هست. امر معروفی که از طریق صدا سیما صورت میگیره، امر معروفی که از طریق آموزش پرورش و جاهای دیگه صورت میگیره، این قضیه وجود داره. ولی در کل میخوام بگم که قانون به نوعی بازدارنده جرائم و زمینه‌ساز عدالت و برقراری عدالت در جامعه هست و قانون باید بروز باشه.
بله.
البته اون قوانین که اصول اولیه در قانون اساسی خودمون هست به قوت خودش باقی هست، خیلی هم لازم هست، پویا هست، بروز هست، اما اون دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و ضوابط و مقرراتی که به تناسب مکان زمان پیش میاد، اونا دیگه باید بروز باشه و این بروز بودن میتونه بخش عمده‌ای از مشکلات احساس مسئولیت و بخش عمده از جامعه امروز و بخش عمده از جوانان خودمون را کمتر بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم. خوب شنوندگان عزیز و گرامی، همچنان صدای ما را از تهران جامع جم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه هم برنامه سایه روشن هست که تقدیم شما بزرگواران و عزیزان میشه. همچنان بشنوید برنامه سایه روشن را.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شدید و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشنتر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ارتباط ما برقرار است با جناب آقای دکتر رحمت الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بله، رحمت الله، این بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما همکاران عزیزتون. و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، در خصوص نقش و اهمیت قانون و قانونگرایی به عنوان مهمترین عامل توسعه و عدالت اجتماعی داریم صحبت میکنیم، خواهش میکنم در این خصوص به صورت مقدماتی توضیحاتی رو بفرمایید که استفاده لازم رو از سخنان شما ببریم.
ما همزور الله از 1290 به بعد 11000 و بالا 11290 خدمت دارم عنوان قانونی داشتیم. الحمدلله برای اینکه بتونیم با کمک نخبگان، فرهنگان، حقوقدانان، اساتید ما بتونیم تنقیه قوانین کنیم، پایش کنیم و این قانون در خدمت 85 تا 90 میلیون هموطنان عزیزمون باشه. و امروز جمهوری اسلامی به عنوان هویت ایرانی و هویت اسلامی از قانون حمورابی تا بابت به عنوان متمدن در این ملت دنیا شناخته میشید.
بله.
بر محور قانون همیشه ایرانی ها زبان زد بودن و الحمدلله در راستای قانون گام های اساسی رو هم در دوران باستان هم دوران بعد از اسلام حکومت های متقارن تا به حال و تأکیداتی که هم امام راه الامر اول عزیز انقلاب در بحث اعمال قانون در همه موارد داشتن و فصل خطاب برای ما هم در برنامه 20 ساله هم در برنامه 20 ساله هم خدمت کنم که در بوچه های سنواتی برای همه فصل و خطاب قانونه، خدمت سیاست های کلی، برنامه هفتم، برنامه 20 ساله. من تو سن علمی هم که سرصدات ما اصفایی باشم.
خواهش میکنم، متوجه هستین صدای سهله علنی مجلس هم از مزاحمتون شدیم، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، این سوال هم پاسخ بدید، قانون و قانونگرایی در کجای توسعه و عدالت اجتماعی قرار گرفته در سطح جامعه ما؟
همه اصول قانون اساسی ما مبتنی بر خدمت شما که قانونه، به لحاظی که شما همه از قانون اساسی ما به عنوان یک سند بسیار ارزشمند در 12 فصل مستمل بر 175 اصل خدمت رو عرض کنم که در اون زمان با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس در 24 آوار ماه 1358 خدمت رو به تصویب رسید. تمام تلاش عزیزان این بود که جامع‌تر، کامل‌تر با توجه به آرمان‌های انقلاب دیده شده، شورای بازنگری هم که شکل گره بسته فرمان امام 38 جلسه عمومی داشته که در 1368 خدمت کنم که باز اونجا اصلاحات رو در اصول سرپس ها مقدمه قانون اساسی 48 اصل مدون رو باز دوباره در شورای بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار دادن که این قانون اساسی معین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی جامعه ایرانه که اصول و ضوابطی است که خاص قلبی هم مردم عزیز هم امت اسلامی ماست. خدمت شما که همیشه هم ما خط فکر ما این بود که بتونیم قانون رو در لایکار خودمون قرار بدیم و بنیانهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی همه مبتنی بر قانون، هم در قوه قضاییه، هم در قوه مجریه، هم در قوه مقننه، مثلا در قضا پاسداری از حقوق مردمه، جلوگیری از انحرافات موجود در درون امت اسلامیه. همه امروز ما قانون دادرسی داشتیم، من امروز مصوب کردیم خدمت شما ضوابط دینی در دستگاه قضا، در دستگاه مجریه خدمت شما که امیر ویژه که اجرای احکام و مقررات برای روابط مناسبات عادلانه داره، هم دیوان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، سازمان بازرسی، سایر نهادهایی هستند که نظارت کنند در اعمال قانون برای بحث همون اصل 3 قانون اساسی که ما بتونیم خیلی عادلانه همه امکانات جلوگیری تعدیدات ناروا برای همه داشته باشیم، هم زمین های مادی هم زمین های معنوی. این رفع تبعیض ناروا داشته دولت برای سیسی بس قانونه برای اصل 3 قانون اساسی ما بتونیم هم محیط مساعد رو برای فضایل اخلاقی برای همه جا داشته باشیم، بالا بردن سطح آگاهی عموم جامعه در همه اصول که ما دیده شده هر کرم خدمتون، برای همینه که قانون فصل خطاب باشه برای هر قوه و همه دستگاه نهادها سازمان در خدمت.
آیه دکتر، با توجه به این که شما رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم هستید، چقدر دغدغه‌مندی دارید در خصوص اجرای عدالت اجتماعی در خصوص کارگران عزیز کشورمون؟
این کارگران واقعا قشر پیشرو بودن، هم در پیروزی انقلاب، هم در جنگ، هم در سازندگی، هم در همه مناسبات اجتماعی. کارگران واقعا نقش بسیار مهمی در تولید، سازندگی، پیشرفت و توسعه کشور داشته و دارد. و تأکید دادی که امام راحل داره و مقام معظم رهبری تو بحث